سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن پیام میشنوند. امروز شنبه 24 جولای 2021 و دوم مرداد ماه 1400. هفته گذشته وقایع خوزستان هنوز در واقع ابعادش و خامتش روشن نشده بود و در نتیجه البته مسائل ایران به قدری وخیم و پیچیده است که اگر هر هفته آدم راجع بهشون صحبت بکنه بازم تمام شدنی نیستم، ولی به این دلیل بود که من هفته گذشته راجع به خوزستان صحبت نکردم و بعضی از عزیزان هم گله کردم به درستی. ببینید، من یه نامه رو برای عزیزان بخونم که باز از ایران. خانه 65 متری در محله متوسط تهران 100 میلیون تومان پول پیش یعنی سپرده و 10 میلیون کرایه ماهانه. چنین چیزی در مخیلتان می گنجد؟ داره به من میگه. درست است که 40 سال از ایران دور هستی، ولی معنای 100 میلیون و 10 میلیون را می فهمید یعنی چه؟ درست میگه. تصورش مشکله. بعضی می گویند این وضع همچنان بدون عواقب جدی می تواند ادامه پیدا کند، ولی عقل سلیم می گوید مدت زیادی این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند و به یک انفجار بزرگ منجر می شود که اینا نمونه هاشه که مردم ببینید در چندین شهر اومدن بیرون، رنج می کشن. تشنگی چیز ساده نیست. در گرمای 50 درجه آب خوردن نداشته باشی؟ نتونی خودتو بدنتو بشوری؟ بچتو تمیز بکنی؟ حالا صحبت خواهم کرد که پیش زمینه های خوب، من اینجا میتونم ده ها از این نامه ها بخونم و گریه و زاری بکنیم، ندبه بخونیم، عرصت که عزاداری بکنیم، بیخوابی بکشیم. این دردی را علاج نمی کنه. باید ریشه ها را دریابیم و ببینیم حالا راه علاج چیه. علت این که من یه مقدار هفته گذشته تند به بعضی از عزیزان برخورد کردم و خودم بعد ناراحت شدم، چون آدم درست ما اینجایی، ولی فکرمون، ذهنمون، خواب و بیداریمون تو ایرانه. سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ حالا بگذاریم از سرنوشت جهان که حالا صحبت خواهم کرد، از جمله همین امریکا، از جمله همین کالیفرنیا. آتش‌سوزی ها تازه آغاز شده. دیروز دود از حالا آغاز شده. اینجا ما جنوب کالیفرنیا هستیم، از شمال از اورگان تا اینجا میاد. یعنی فقط ایران هم نیست. به هم نگاه بکنیم. آماری که تازه بیرون اومده، در هند 500 یا 600 هزار نفر در اثر کرونا از بین نرفتن. 3 میلیون، 3 میلیون اینه، یعنی فقط ایران هم نیست. و بعد مسئله ما اینه که شرایط ایران رو، چون بعضی از عزیزان فکر میکنن که من این نامه ها به دستم نمیرسه، تلفن به هم نمیشه، نمیدونم که در ایران چی داره میگذره، و فکر میکنن اینجا من با خیال راحت همینجوری دارم از این یا اون به اصطلاح امید میدم. آلترناتیومون چیه؟ آلترناتیو جلو چشممونه. چون به یاد بیاریم در زمان شاه ما میگفتیم اگه این بره از این بدتر نمیشه. دیدیم چی شد. آیا خمینی روی شهر رو سفید نکرد؟ بنابراین باید عمیقا فکر کنیم آلترناتیوتون چیه؟ و در نتیجه سالم ترین، انسانی ترین راه حل چیه؟ و به نظر من مردم خوزستان خیلی بیش از این میباید بیرون میامدن. تظاهرات میباید خیلی عظیمتر از این میبود. حالا تازه را افتاده آقای اسحاق جهانگیری و اینو آن، و یا خامنه ای یه مقدار عذرخواهی کرده و امثال هم. مردم میباید از این بیشتر میامدن تو خیابون. مردم باید به مبارزشون ادامه بدن، عظیم‌ترش بکنن. در این حال که مردم متوجه هم که چه خطرات اون وقت از بیرون هست. ببینید بی بی سی چه کار داره میکنه. صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال، تمام اینایی که در خارجن، به همینا آدم بگه که خب شما آلترناتیوتون چیه؟ راه حل که نمیدن، میخوان ایران از هم فرو بپاشه. هفته گذشته راجع به این قضیه من صحبت کردم که یه مقدار واقعا چون آدم بیخواب میشه، آدم احساس مسئولیت میکنه. در نتیجه گاهی خواد من از کوره در میرم و از عزیزان عذر میخوام اگه گاهی خواد اینجوریه، چون بالاخره ما انسانیم. که من موقعی که به رودخونه کارون نگاه میکنم زیر پل سفید، اولین پلی که روی رودخانه کارون در اهواز، پل سفید بهش میگفتیم، شاید هنوز هم میگم، حالا چندین پل دیگه هم زدم، خشکه. من میتونم بخوابم تو این رودخونه. اون زمانی که من این رودخونه رو نگاه میکردم در سال چندی نفر کوسه بهشون حمله میکرد. خود من تو رودخونه دودنگه شوشتر تابستونا ما کوسه داشتیم که من که ما از طرف کوسه میرفتیم. هموطنان عرب ما توی شوشتر کلی دور تا دور شوشتر بودن و گاومیش داشتن. اینا رو در عرض روز می آوردن تو رودخونه. باید چندین ساعت تو رودخونه بخوابم وگرنه از بین میرم. ما از طرف کوسه ها می رفتیم بغل گاومیش ها شنا می کردیم، در اینکه کوسه ها می ترسن چون سیاه رنگ پوستشون می ترسن. ما با اینا بزرگ شدیم، با این گاومیشا بزرگ شدیم. موقعی که من میبینم همان رودخونه دودانگه اینطور آلوده شده و موقعی که به اهواز میرسه تبدیل به یه جوب شده یا خشک شده، من میتونم بخوابم؟ ایران به دست کی افتاده؟ و اون وقت آلترناتیوش چیه؟ ما میتونیم گریه‌زاری بکنیم. ما میتونیم شما به مقالات مثلا عرض شود که این چیزهایی که در خارج هم مزد بگیرای خارجی. خب بعد بهشون گفت آلترناتیوتون چیه؟ اینه که بعضی میگویند این وضع همچنان بدون عواقب جدی میتواند ادامه پیدا کند، ولی عقل سلیم میگوید مدت زیادی این وضع نمیتواند ادامه پیدا کند و به یک انفجار بزرگ منجر میشود. اینا جرقه هاشه که به تجربه یا کشتار داخلی بین مردم یا حکومت و یا مردم با مردم، مگر این به سرعت این قیمت های نجومی تخلیه شود و غیره و غیره، که خود من یک سلسله جلوی فساد دلاف باید گرفته بشه هر چه زودتر. مالیات بر سود سرمایه ها باید گرفته بشه، جلوی خروج سرمایه باید گرفته بشه، جلوی قاچاق باید گرفته بشه، به تولید کنندگان داخلی باید کمک بشه، از آپارتمان های خالی یا مالیات سنگین گرفته بشه و یا به مردم داده بشه. اینا همینجوری به ذهن من رسیده که چیزای فوری و فوتی به قول معروف. حالا آقای رئیسی که میاد ساختن هرچه سریع تر مسکن، وارد کردن هرچه سریع تر واکسن، اینا چیزاییه که باید فوتی و فوری انجام بشه. راه علاج واقعی فوق العاده عمیق‌تر از ایناست که حالا صحبت خواهم کرد، که دلم میخواد ابتدا راجع به خود رودخانه قارون. من تخصص نه در محیط زیست دارم نه در جغرافیا، ولی خاطرات خودم رو که این رودخونه که از پشکوه بختیاری سرچشمه میگیره چطور موقعی که وارد شوشتر میشه به دو تیکه، به دو شعبه تقسیم میشه، یه دو دنگه که رودخونه یه گرگره. تمام عمرم من اونجا شنا کردم، یکی هم چهار دنگه که شتیته و اینا میرن 60 کیلومتر پایین تر از شوشتر در بند قیر به هم میپیوندن که بعد با رودخونه باقی مانده های دز چرخه که چیزی ازش نمیمونه به هم دیگه میپیوندن و بعدش دجلب و فرات هم که از عراق میاد شط العرب و یا اروندجو رو تشکیل میدن. اینه که این رودخونه چه تاریخچه‌ای داره از هزاران سال پیش. در زمان شاپور زولاکتاف بند میزان اونجا ساخته شده که یک سد که در این حال دهانهایی داره که ما از یه طرف میپریدیم از طرف دیگه دهانه بیرون میومدیم و این رودخونه دودنگه رو از چاردنگه جدا میکنه، دودنگه میاد و یه سد جدید دیگه که در زمان بیشتر قاجار درست شده اونجا از یه طرف آبشارا رو درست میکنه و از طرف دیگه با یه گرداب عظیم میره روی آسیابای معروف که الان جز آثار در واقع که توسط بسا چیز نگهداری میشن و جز آثار دیدنیه شهر شوشتره، آبشارها و آسیابها. و این رودخونه یه دودنگه میاد در واقع جایی که گفتم تابست انقدر این رودخونه بزرگ بوده که تابستونا کوسه می اومد و ما نمیتونستم تابستونا همینجوری شنا بکنیم از ترس کوسه ها و صیادا با من میگفتن که کی در واقع کوسه ها میاد. حالا این ببینید چه بر سرش میده. این رودخونه توش کشتیرانی می شده، موقعی میگن که لنج، در واقع این لغت لنج از شرکت انگلیسی لنج گرفته شده که یه شرکت کشتیرانی بود که امتیازش رو از دولت ایران گرفته بود و همینجوری این کشتی نه تنها به اهواز می اومد تاشوشتر می اومده، یعنی توی این رودخانه کشتیرانی می شده. نه تنها در رودخانه اصلی مال اهواز، بلکه در دودنگه که می اومده به شوشتر کشتیرانی می شده. بنابراین شریان حیاتی خوزستان رودخانه کارون اگه از بین بره، در واقع خوزستان از دست رفته و این کشور به دست کی افتاده؟ ببینید چه بر سر این رودخونه بردم. و این مسئله سد، عزیزان من یه برنامه گذاشتم توی سایت تلگرامم، خانم اسمشون الان متاسفانه یادم رفته، آقای علیزاده باش مصاحبه میکنه که اطلاعات دقیقی واقعا از نظر به سر تو محیط زیست کار کرده که چه بر سر این رودخونه های نه تنها کارون، چرخه، گز، جراحی و غیره و غیره رفته. و در درجه اول البته رودخانه کارونه و این مسئله سدسازی. دلم میخواد یه مقدار وارد اینا پیشزمینه های تاریخی داره. آنچه که بر سر این رودخانه ها و محیط زیست خوزستان رفته تاریخچه ای داره، برمیگرده به زمان تومن و بعد از جنگ دوم جهانی که اینا چه برنامه هایی برای ایران داشتن. عزیزان باید به یاد بیارن که یکی از اولین سدهایی که ساخته شد روی رودخانه دز بود، در دستور، بالای دستور، که اونجا هم کلی من شنا کردم و امثال هم، که شاه می گفت من خواب دیدم که این سد باید کجا زده بشه. آیا واقعا این طور بود؟ خواب دیده بود ایشون؟ یکی از امامان به ایشون گفته بود؟ یا این که آقای دیوید لیلی انتخاب یکی از صهیونیست‌های نیویورک برنامه ساختن این سد رو به ایشون گفته بود و برنامه هاشو گفته بود و نقشه هاشو کشیده بود؟ و با چه هدفی؟ با هدف انداختن آب رودخانه دز روی زمین های فوق العاده حاصلخیز اطراف دستور، که اینا رو اون موقع من دنبال کردم، راجبشون نوشتم و غیره و غیره. چون من موقعی که به دستور، نصف فامیلای من دستوری هم، موقعی که ما می رفتیم اونجا چه پذیرایی از ما می شد با مرکبات اونجا، با لوبیاهایی که برای ما می پختن، لوبیا سبز، خربزه هایی که اونجا در اطراف، هندونه های اونجا، پرتقال های اونجا، کم نظیر، تمام اینا از بین رفت. به جای چی اومد؟ مارچوبه کاشتن. برای مردم ایران چه میدونستن مارچوبه چیه؟ برای صادرات به خارج. کی چنگ انداخت اون زمینا؟ شرکت هایی که از کالیفرنیا اومده بودن. بر سر زارا اینو اونجا چی رفت؟ من میرفتم و میدیدم اونجا که چطور خانه و زندگی سنتی رو که صدها یا هزاران سال اونجا باش زندگی کرده بودن، اینا رو از بین بردن، یه مش خونه های سیمانی براشون درست کردن که برن اونجا زندگی، نمیتونستن اونجا زندگی بکنن. دوباره برای خودشون یه کپر به قول معروف آلونک درست کردن بیرون از این ساختمان، نابودشون کردن. داستان ریشه داره، امروز دیروز و در زمان جمهوری اسلامی هم آغاز نشده. بعضی ها به من انتقاد میکنن که تو به جای اینکه از جمهوری اسلامی انتقاد بکنی از امریکا انتقاد میکنی. خب چون من عمری رو گذروندم، چیزایی رو پشت سر گذاشتم، چیزایی رو با چشم خودم دیدم، موقعی که این صحبت ها رو من میشنوم خیلی آدم باید کنترل داشته باشه که از کوره در نره. تجاوزاتی که کشورهای اروپایی و ببینش امریکا به ما کرده فقط 28 مرداد که نیست، در زمان شاه چی کار کردن و چطور شرایط را آماده کردن برای اینکه یه آدم قرون وسطایی آدم خار به قدرت برسه و پشتش را گرفتن. داستان اینه، تجاوز خارجی، دخالت خارجی. بعضی ها میگن آره تو توی 50 سال قبل داری زندگی میکنی، امریکا دیگه اون امریکا نیست، امریکا شده بنولند، خیرخواه بشریت شده. خب من که تو قلب این جانور دارم زندگی میکنم، اینا میخوان به من درس بدم؟ امریکای 50 سال پیش اقلا ادعاش تسلط بر آنچه بود که جهان آزاد بهش میگفتی، نه شوروی سابق، نه چین، نه بعدش ویتنام، بعد از فروپاشی شوروی همین امریکا هدفش چی شده؟ تسلط بلا منازع بر جهان، یعنی هارتر شده. با 50 سال پیش فرق داره؟ آره فرق داره. بهتر شده؟ خیرخواه شده؟ یا هارتر شده؟ به دو دلیل. به دلیل یکی فروپاشی شوروی که به زعم خودش میگه رقیبش از بین رفت و کمونیسم رو به خاک سپرد، ولی دلیل دیگرش خیلی از اون شاید مهمتره. احساس میکنه که در حال افوله و حالا امروز صحبت خواهم کرد که در حال افوله، مثل یک مار زخم خورده. و وقت من انتقادی که میکنم به مردم امریکاست. حالا من امروز دو تا مقاله، یکی از کریس هجز، یکی از جفری ساکس، برای عزیزان میخونم. جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیاست. ما میدونیم در حدود 30 سال پیش موقعی که تازه از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده بود، فرستاد شوروی در زمان یلچین. این کسی بود که در واقع شوک درمانی رو در اونجا و باعث غارت شوروی شد و از هم فروپاشی شوروی. 65% از مردم رفتن زیر خط فقر. همون جفری ساکس الان در دانشگاه کلمبیا درس میده و امروز مقالش رو میخونم. بعضی از همین بینندگان کامنت به قول خودشون میمیسن که تو که از امریکا انتقاد میکنی چرا نمیری چین؟ چرا از چین تعریف میکنی؟ چرا نمیری پس چین؟ یعنی آقای جفری ساکس هم باید بره به چین، کریس هجز هم باید بره به چین. 70% از مردم امریکا که انتقاد به این سیستم دارن و به این هیئت حاکمه دارن باید همشون برن چین. من در جواب اینا چی بگم؟ اینایی که این کامنت ها رو می‌نویسن. این داستان. برگردم به کارون و آنچه که بر سرش رفته. این یه تاریخ داره. همینطور که گفتم اولین داستان سدسازی از زمان شاه شروع میشه. در ایران ما میرفتیم دهات اطراف فرزان بروجه، چشمه بود و آب از قنات میومد یا از چشمه یا قنات، سد جلوی این آب میزدن، اسل بهش میگفتن، آب اونجا جمع میشد و اینو تقسیمش میکردن. صدها سال و یا هزاران سال تجربه داشتن که چطور این آب رو نگه دارم، چطور تقسیمش بکنم. بنابراین سدسازی به این شکل و یا قنات که هزاران سال در ایران سابقه داشته، اینا چیزای سنتی هستند که در یک کشور کم آبی مثل ایران و یا کشورهای مشابهش طرق سنتی داشتن در این که بتونن به بهترین شکل ممکن از آب استفاده بکنن. قنات یکی از چیزایی که داره اینه که آب تبخیر نمیشه، زیر زمینه، محافظت میشه. حالا صحبت خواهم کرد که بعضی از این سد ها رو که میزنن پشت این سد طول دریاچه 60-70 کیلومتره، عرضش چندین کیلومتره و این تو تابستون خوزستان بین 3-5 متر عمق تبخیر میشه که خود این یه رودخانه بزرگه، اینطور آب تلف میشه. فکر این چیزها رو کردم. به هر حال میخوام عرض بکنم که تمام اینا طوریه که فقط میسمنجمنت یا سوء مدیریت نیست، کشور به دست کسایی افتاده که نه به فکر مملکت هم، نه به فکر مردم، فقط سوداوری، فقط استفاده، سوء استفاده. و اینا سابقه داره. بنابراین یه مقدار من میرم برمیگردم به زمان شاه که وضعیت چجوری بوده و از اون موقع خود شاه بعد از کودتای 28 مرداد چه برنامه هایی رو پیاده کرد و بعد چرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و میبایست رژیمش عوض میشد. در اون زمان از زمان کندی برمیگرده به زمان کندی که در واقع وولف ویتمن راستوف، دبلیو دبلیو راستوف، چندین بار راجبش من اون جز مشاورینش بود که در واقع برای جلوگیری از مبارزات چریکی و چپ پیشنهاد به اصلاح یک مقدار اصلاحات ارضی و یک مقدار کارایی شدن که از جمله فرضاً همین زدن سد روی رودخانه دز یکی از همین برنامه هاست که پیاده کردن برای وابسته کردن هرچه بیشتر ایران و غیره و غیره. یعنی در واقع سیاست های زمان شاه کاملاً سازمان و برنامه ما میدونیم زیر نظر کی بود؟ زیر نظر مشاورین امریکایی بود. همینطور که 50,000 مستشار امریکایی سر هر بعضیزان گفتم که سر هر وزارتخونه یا مستشار بغل دستشون بود که تمام جاده هایی که کشیده میشد، سد هایی که زده میشد، تمام نخارجی که میشد و غیره و غیره زیر نظر مستشارهای امریکایی بود. مردم دیوانه بودن که انقلاب کردن. ایران لگدکوب اجنبی بود. یکی از دستاوردهای انقلاب این بوده که ایران دیگه لگدکوب اجنبی نباشه، که حالا یه ستون پنجم درست شده در ایران که دوباره میخوان لگدکوب اجنبی بشه. خب من که در زمان شاه بودم و میدونم داستان چی بوده، موقعی که اینا اینجوری صحبت میکنن که امریکا عوض شده تو همون صحبت های 50 سال پیشو میزنی، من به اینا چی بگم؟ مسلمه که از کوره در میرم و گاهی اوقات چیزایی میگم که شایسته نیست. به این عزیزان یه چیز رو اشاره بکنم. به چه دلیل دونالد ترامپ رو خرد و متلاشیش کردن و الان سانسوره؟ الان شما دیگه صداشو نه توییتر، نه فیسبوک، نه این، نه اون، شما اصلا صدا خرد و متلاشی و بلکنش هم نیستن. برای این که میگفت این جنگ های بی پایان رو باید پایان بدیم، باید نیروهامون رو برگردیم به امریکا و امریکا اوله و به امریکا باید برسیم، اینقدر دخالت نکنیم. آقای جو باید به چه دلیل هیئت حاکمه و دولت پنهان خرد و متلاشیش کرده؟ به این دلیله، نه به دلیل ضد زن بودنش، نه به دلیل بیرون رفتنش از قرارداد برجام، نه به دلیل نوکری و سرسپردگیش به نتنیاهو و اسرائیل، نه به دلیل ضد محیط زیست بودنش. همه اونا رو قبول میکنن. یک چیز نمیتونست دولت پنهان بپذیره و اونه که اتمام جنگ های بیپایان، تجاوز به کشورهای دیگر و فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان. آقای بایدن گفت امریکا ایز بک، وقت روزنامه های اصلاح طلب نوشتن آره امریکا ایز بک تو دیپلوماسی، برگشتن به سیاست. آخه من به این آدم ها یه خیانتکار دروغگو چی بگم؟ اینایی که تو روزنامه های اصلاح طلب امریکا ایز بک، یعنی امریکا باید بالای میز بشینه، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، یعنی قوانین نه اینترنشنال لا، قوانین بین المللی، بلکه رولد بیس سیستم. رولد بیس یعنی چه؟ یعنی قوانینی که امریکا تدوین میکنه، نه سازمان ملل، نه قوانین بین المللی و غیره و غیره. قوانینی که امریکا، 50 سال پیش امریکا چنین ادعاهایی نداشته. الان فوق العاده هارتر شده. وقت میگن آره تو هنوز توی 50 سال پیش موندی و از امریکا انتقاد میکنی. حالا برمیگردم دوباره به زمان شاه. در زمان شاه همینطورش رو گفتم، ایران لگدمال 50,000 لاعقل مستشار امریکایی، سرباز امریکایی، پایگاه نظامی امریکا. حالا باز مجبورم صحبت بکنم. همین مسئله برجام، الان امریکا تا زمانی که پایگاه نظامی از ایران نگیره ایرانو ول میکنه. همینجوری چیزا رو بر میداره، تحریما رو. آقای روحانی، آقای ربیعی، آقایون اصلاح طلبا، آقای عباس عبدی و غیره و غیرتون، امریکا حتی در زمان اوباما به برجام عمل نکرد. ایران به تعهداتش تا آخرین نقطه به قول معروف عمل کرد. 10 میلیارد دلار ضرر خورد. تمام اون چیزایی رو که غنی سازی کرده بود به بیرون فرستاد. سیمان ریخ توی عرشبت که رئیکتور مال عراق و غیره و غیره. فوردو رو تعطیل کرد، تمام تحقیقاتش رو تعطیل کرد. یعنی نقد آنچه که امریکا میخواست بده نسیه بود و نداد. در زمان اوباما گذاشتن ایران از سویفت، یعنی سیستم تبادل پول استفاده بکنه. آقای عبدی و بقیتون نگذاشت، هشدار داد به تمام چیزا که آره ما برجام رو امضا کردیم ولی جرأت بکنید برید سرمایه گذاری بکنید. تمام شرکت های اروپایی از توتال و مرتال و همشون گرفته دمشون رو گذاشتن و ببینید اینایی که در بیرون بودن چه رقص و پایکوبی کردن موقعی که شرکت های اتومبیل سازیشون، نفتشون و غیره و غیره. و اون وقت زنگنه جنایتکار چی کار کرد؟ چینی ها رو که اونجا کار میکردن بیرون کرد به امید اینکه اینا شرکت توتال امثال هم بیان. داستان اینه. فرض کنیم حالا ببینید آقای روحانی در اومده گفته که اگر این قانون مجلس نبود و جان تمام شده بود رفته بود پی کارش، اگه مجلس گذاشته بودش که امضا بکنه به چه معنا بود؟ به معنای این بود که امریکا یه مقدار بذاره چند میلیارد دلار پول به ایران برگرده، ایران بتونه یه مقدار نفت بفروشه تا آقای روحانی در پایان در هفته های یا ماه های پایانی دولتش بتونه یه مقدار بشا کارهایی بکنه و بگه ببین چی شد و چی شد، بدون اینکه تضمینی بده که این آزاد گذاشتن فروش نفت ورود چند میلیارد دلار ادامه پیدا بکنه، امریکا به برجام مخبر میگشت. معنای برگشت امریکا به برجام چی بود؟ این بود که اگر نطق بکشه ایران، اولا تمام این 60-70-100 جاسوسی که باید بیان تمام سوراخ‌سنبه های ایران رو بگردن، گزارششون آقای گرانوسی همین جاسوسشون یه گزارش میده به شورای حکام که آره ایران یه چند تا ما از این ذرات بسا اتمی این ور و اون ور و اینا دیدی، بلا فاصله امریکا مسئله رو ببره به سازمان ملل، به شورای امنیت و از سیستم ماشه استفاده بکنه، برای اینکه تحریما فقط مال امریکا نه، مال سازمان ملل، هدف امریکا اینه، داستان اینه. یعنی عزیزان دقت بکنن، مسئله فقط صد نمیدونم گوتمند و خوش شدن رودخانه و امثالام نیست، خطرات فوق العاده از این تری متوجه کشورمونه. اینات که آدمو بیخواب میکنه. حالا دوباره برگردم، میخواستم اینو عرض بکنم که بعضی از عزیزان چون فکر میکنم که این مشکلات رو، مشکلاتی که ما الان داریم، فرضاً من اینجا نشستم با خیال راحت نمیدونم که در ایران چی داره میگذره، ولی من خطرات خارجی رو چون بعضی از این عزیزان سیستم حاکم بر امریکا رو نمیشناسن، در نتیجه موقعی که من از زبان جفری ساکس، نوم چامسکی و غیره و غیره اینجا صحبت میکنم، اون وقت میگن آره ببین مرتب از امریکا انتقاد میکنه و به اندازه کافی از ایران و از چیز انتقاد نمیکنه، در حالی که ما باید خطر خارجی رو، حالا صحبت خواهم کرد که چطور خود خامنه ای در پیاده شدن این سیاست های ضد ایرانی نقش داشته، هر دو جناح همشون در این سیاست های داخلی نقش داشتن و از ابتدا در برابر میرحسین موسوی و فرشاد مؤمنی و دکتر رزاقی همین خامنه ای ایستاده و ماده 44 قانون اساسی رو که قرار بود نه تنها خصوصی بلکه تعاونی بلکه دولتی باشه درش داشتن و از اون موقع ثروت های کشور برباد رفتن و عواقبش از جمله همین شدسازی ها و امثالامه که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده. بنابراین در سیاست های داخلی خامنه ای، بعضی ها میگن آره تو از خامنه ای چی انتقاد نمی کنی و تو طرف به سرا اصولگراها هست. آدم به اینا به هر حال که البته آدمو ناراحت میکنه این قضایا و میتونه آدم از کوره در بره، در حالی که خامنه ای در تمام این سیاست های داخلی نقش داشته، حالا احساس خطر کرده. حالا باید ببینیم، باید ببینیم در سیاست خارجیه که در واقع ما الان یک جناح ستون پنجم امریکایی و کشت مرده غرب داریم که خواهان تسلیم بلا شرط ایران به خواستهای اینان، که گفتم عواقبش فقط این نیست که دست از بعضی از اینا برای من چیز فرستادن، ویدیو فرستادن که در علی گودرز سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. یعنی اگر ایران سوریه رو ول بکنه، رودخانه کارون جاری خواهد شد و جلگه خوزستان سرسبز خواهد شد. یعنی یه چنین استفاده هایی میکنن. خب سوریه رو رها کن، یعنی داعش به قدرت برسه. موقعی که داعش به قدرت رسید، ایران تجزیه نمیشه؟ تا دروازه های ایران نیومدن؟ این داستان که سیاست خارجی اون وقت خامنه ای در برابر اینا ایستاده، در حالی که جناح امریکایی میخواد تسلیم کامل بشه. که همینطور گفتم اگر ایران تسلیم کامل بشه، فقط مسئله این نیست که دست از سوریه برداره کمک نکنه، به لبنان کمک نکنه که اسرائیل بیاد جنوب لبنان رو بگیره، به یمن کمک نکنه که یمن نابود بشه، و غیره و غیره، به عراق که تجزیه داشت میشد و شده بود. بنابراین خطرات خارجی ایناست که باید، ولی گفتم ایران و بعدش هم اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل بپذیره، تمام به اصطلاح کشتارهایی که از مردم فلسطین بشه ایران رو صحنه بذاره. امریکا که ولکن نیست، بعدش موشکاش ایران باید برداره، ولی حتی اگه موشکاش هم برداره که کاملا امریکا و یا اسرائیل در واقع بلافاصله به ایران حمله خواهند کرد و سردمش ایران سردمش لیبی خواهد بود، سردمش عراق خواهد بود، ولی به اون اکتفا نخواهد کرد. من در جلسات قبل گفتم امریکا کشوری رو که درش پایگاه نظامی نداره به رسمیت نمیشناسه، ولش نمی کنه. پایگاه نظامی میخواد، سربازاش باید توی اون کشور باشن، نیروهای ویژه‌اش باید، یعنی ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگه باید پایگاهی علیه روسیه و چین باشه. چه جناح امریکایی ستون پنجم کاملا خواهان اینه. ستون پنجم فقط از هر نوع انتقادی که ما از امریکا بکنیم که فقط بدش نمیاد. اگر بگیم چین پیشرفت کرده، اگر بگیم 800 میلیون انسان را از فقر نجات داده، از نظر تکنولوژی پیشرفت کرده، 50 تا پایگاه دور تا دور کشورمون نداره، در مسائل داخلیمون کودتا نکرده، فدراسیون روسیه فرق میکنه با شوروی، فدراسیون روسیه فرق میکنه با دولت تجاری روس، میخواد کمک به ایران بکنه، تمام اینا حرام است. این حرفا هم انتقاد از امریکا حرام است، هم این که شما یک چیز مثبت راجع به چین و یا روسیه بگید. و باید مثل بعضی از این سبب که فرزن بعضی از اینا مثل کوروش احمدی، مثل جاوید قربان اغلو، فریدون مجلسی، اینا نویسنده هایی هم که تو روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن. یعنی ایران اگر شرایط امریکا رو بپذیره، باید پایگاه نظامی، یعنی پایگاه علیه روسیه و چین بشه. خب بعضی ها ممکنه همه این شرایط رو بپذیرن، من فکر میکنم حتی اگر خامنه ای هم به پذیره مردم ایران نخواهن پذیره و مردم ایران یه مثل از این روشن فکرهای طبقه متوسط تهران نیستن، همون هایی هم که بعد برای سردار سلیمانی اومدن بیرون که در یکی از این نامه ها گفت فقط 1,000,000 نفر اومدن بیرون، فقط در احواز 1,000,000 نفر اومدن بیرون، در کرمان 7,000,000 اومدن بیرون، در تهران چطور؟ در مشهد چطور؟ در کشورهای همسایه چطور؟ دوست گرامی، من عذر میخوام اگه یه مقدار برخورد تند کردم، ولی آخه اینطور تحریف وقایع کردن کمکی به ما میکنه؟ پس یکی سیاست‌های داخلیه که مردم با تمام توانشون باید در برابر خامنه‌ای و کل رژیم بایستن. در سیاست خارجیه که فرق میکنه، که بارها و بارها باز از جان در اومدن گفتن که آره سیاست داخلی دنباله سیاست خارجیه، سیاست خارجی دنباله، تناقض بین اینا هست. یعنی ما دو سنگ آسیاب داریم، یکی نداریم، یکی در داخله که نتایجش رو داریم میبینیم و مردم در برابرش ایستادن و حالا دارن کوتاه میان، گروه گروهشون دارن و فرودگاه اهواز پیاده دارن میشن برای دلجویی و دارن سد کرخه رو یه مقدار آبشو باز میکنن یا این سد رو یه مقدار آبشو باز میکنن، که باید همینطور که گفتم مردم با تمام قوا در برابر اینا بایستن. یکی سیاست خارجیه که همین مردم خوزستان که الان در برابر رژیم ایستادن، اگر بخواد ایران تجزیه بشه، اگر بخواد یه نیروی تجاوزگری بیاد و ایران رو تجزیه بکنه، در برابرش خواهند ایستاد. حالا برمیگردم دوباره به رودخانه قارون و این سدسازی ها. در زمان شاه همینطور که گفتم، در واقع اونهایی که سرار بر اوضاع بودن غیر از خاندان پهلوی که بخشی از سرمایه‌داری وابسته بودن، سرمایه‌داری وابسته یا کنفرادور در واقع به اصطلاح حاکمیت داشت و در نتیجه تمام به اصطلاح سیاست خارجی و سیاست داخلیش زیر نظر همین مستشارای امریکایی، انگلیسی و غیره و غیره بود. منتها زمان شاه یه چیز داشت که حالا سلطنت طلبا دارن فخت و فرت می کنن متوجه این نکات مهم تاریخی نیستن. شاه شانسی که داشت و تونست بعد از 28 مرداد ایران رو ثبات بهش بده عبارت از این بود که جهان سرمایه داری یک دوران شکوفایی رو داشت پشت سر می‌ذاشت بعد از جنگ دوم جهانی و این شکوفایی اوجش در دهه 1950 بود، یعنی دهه 30 خودمون که اتفاقا کودتا درش صورت گرفت. بلافاصله ما می‌دونیم بانک جهانی به دکتر مصدق کمک نکرد، به محضی که کودتا شد 54,000,000 دلار به شاه کمک کرد و از اون به بعد دروازه ها باز شد به روش، امریکا با تمام قوا اومد پشتش و بعدش هم قیمت نفت کم کم و کم کم رفت بالا و در نتیجه اون موقع هم دلار 7 تومن بود فقط و در نتیجه تونست شاه سراسامانی یه مقدار به اقتصاد بده و همینطور که حتی ایران ابراهامیان صحبت میکنه در کتاب ایران بین دو انقلابش که از نظر اقتصادی یه مقدار به اصطلاح پیشرفت کرده بود ایران، مسئله شاه مسئله سیاسی بود و کاملا هم همینطوره. بنابراین شاه تونست در اون زمان در خود امریکا سیاست های که حاکم بر گردش کار در خود امریکا بود چی بود؟ سیاست های کنزی بود، یعنی دخالت دولت، کمک به کارگرا، بالا بردن مزد کارگرا، سوشال سکیوریتی، پس تأمین ملی و و و و حتی اقل دستمزد و خیره و خیره، که دهه شصتش خود من اینجا بودم و میدونم که وضع کارگرای امریکا چی بوده. فقط اونجا نبود، فقط امریکا نبود که در حال شکوفایی بود. شوروی کلی به افریقا کمک کرده بود و افریقا داشت جلو میرفت و به همین ترتیب ایران. بنابراین شانسی که شاه داشت عبارت از این بود که در دوران شکوفایی اقتصاد غرب تونست یک سلسله کارها بکنه، در این حال که در واقع یه سیستم وابسته بود. بنابراین پزشکی، تمام بیمارستانهایی که من دوره هم استاژ از کلاس سوم دانشکده پزشکی هم دوره انترنی رو گذاشت، تمام این بیمارستان دولتی بودم. سیستم آموزشی، خود من 6 یا 7 سال که تو دانشکده پزشکی بودم یک دهشهی در واقع پول شهریه ندادم. دبیرستان ها، دانشگاه ها، یعنی آموزش در واقع رایگان بود. بنابراین تونست در واقع قوانین کنز رو در ایران هم پیاده بکنه. دخالت دولت هیچ کدوم از این معادن را آهن اینا خصوصی نشده بود، تمام دولتی بود و به هر حال میگشت. و اینا چیزاییه که سلطنت طلبا الان میگن دیدی که در زمان شاه چه بهشتی بود. بهشون در جوابشون باید گفت کتابایی که الان در ایران چاپ میشه هر ورقش چرا 3 سال زندان داشت. کتاب ماکسیم گورکی، کتاب غرب زدگی جلال احمد، دوزدکی میباش به دستان، این بود که سرش رو خورد به قول معروف و داغونش کرد. منتها نکته در اینجاست که به دهه 1970 که میرسیم، یعنی 1350 خودمون، اوضاع و شرایط در وضع جهانی تغییر میکنه. این اصلا کسی توجه بهش نمیکنه. توجه نمیکنن که اوضاع جهانی که نقشی در تغییر اوضاع در ایران داشته و در نتیجه باز در امریکا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. میان به دوره کارتر، 2 اتفاق در دوران کارتر میفته. 1، عبارت از اینه که امریکا در ویتنام شکست مفتزهانهی میخوره و تمام جهان به امریکا به عنوان امریکای اگلی امریکن، امریکای زشت، و اعتبارش رو به طور عظیمی از دست میده و در نتیجه کارتر رو میارن سر کار که مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنه و کرد برای جبران این قضیه به افتضاحی که امریکا و جنایاتی که امریکا در ویتنام کرده بود و امریکا رو تا خرخره هم زیر بار قرض برده بود. برابر این کارتر رو میبایست میوردن، همیشه حزب دموکرات رو به قدرت میرسونن در اینکه کسافتکاری های حزب جمهوری خواه رو پاک بکنن. این 1، و در نتیجه اومد و مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد. و حالا ببینید که حقوق بشر چه اثری رو ایران میذاره، که خود من دیگه شاهد و ناظرش و دستندرکارش بودم که باعث شد در واقع صلیب سرخ وارد زندانهای ایران بشه و با وارد شدن مأمورین صلیب سرخ به زندانها، که بارها گفتم خود من یه مترجمشون بودم، شاه تموم شد. شلاق رو که از دست سواک و کابل رو، شکنجه رو که از دست سواک بگیری، یعنی عمر زمان شاه تمامه. این 1. ولی نکته ای که کمتر بهش توجه میشه عبارت از این جنبه سیاسیشه، جنبه اقتصادیشه، که امریکا وارد یک دوران بحران عظیم در دهه 1970 میشه و در نتیجه 1974-75 ما میدونیم طوری بود که سیستم داشت از هم فرو میپاشت و سیستم میباید فکر میکرد راجبش. ارنست مندل کتابی نوشته Late Capitalism راجب این قضیه که واقعا خیلی ها فکر میکردن سیستم رفتنیه و چون نرفت حالا میگن آره شما هی میگید که رفتنیه ولی نرفته، همینجوری نمیدونم که هر کدوم از این بحران ها آماده میکنه برای یه بحران شدیدتر برای بعدش و میباید فکر میکردن و در نتیجه فکر میکردند و اونم عبارت از اینه که میبایست تمام سیاست های کینزی رو کنار میذاشتن و آقای میلتون فریدمن میبایست وارد میدان میشد و مکتب شیکاگو که عبارت از اینه که عدم دخالت دولت، آزاد شدن سرمایه برای رفتن به بیرون و در عوض جلوگیری از حرکت کار. و ما میدونیم که در زمان آقای پال وولکر رئیس بانک مرکزی از اون جانوران وحشتناک اومد و به اصطلاح نرخ بهره رو از 3-4% به 20% رسوند، هم برای از پا در آوردن کشورهای جهان سوم که بسیاری از کشورها رو از پا در آوردن از جمله مکزیک، آرژانتین و برزیل و امثال هم و امثال هم رو بالا بردن نرخ بهره و بعدش هم یه رکود تصنعی در امریکا به وجود آورد و بعدش شرایط رو آماده کرد برای اینکه ریگان بیاد بر سر کار و سندیکای کارگری رو خرد و متلاشی بکنه با بیرون کردن جمعی تمام دیدبان های فرودگاه های امریکا و بعدش خانم تاچر هم ما میدونیم 84 با سرکوب کارگرای معادن انگلیس. اینا هر دوشون در واقع در زمان کارتر تمام این مقدمات فراهم شد در اینکه ریگان در سال 1981 بر سر کار بیاد و مارگارت تاچر در هم به طور همزمان در انگلیس و اینا هدفشون عبارت است از بین بردن و خرد و متلاشی کردن سندیکاهای کارگری و پایین آوردن سطح دستمزد کارگرا در اینکه در واقع میزان سود سرمایه ها پایین افتاده بود. اینا رو من قبلا صحبت کردم که چرا سود سرمایه ها بعد از جنگ دوم جهانی بالا بود به دلایل متعددی که پارسونیجی مفصل راجبشون صحبت کرده و موقعی که تمام اون عوامل بعد از جنگ دوم جهانی تمام شد سود سرمایه شروع کرده افت کردن و وارد یک دوران بحران شد که میباید فکر میکردن و در نتیجه آقای میلتون فریدمن وارد میدان شد و ریگان و تاچر به قدرت رسیدن در امریکا و انگلیس. حالا اینها رو بدان آوردم که این چه اثری حالا رو ایران داره، چه ربطی به ایران داره. ربط داره چون خیلی هستن که ذکر میکنم مسائل ایران فقط یه مسائل داخلیه، اینطور نیست، کاملا مسائل جهانی و به ویژه امریکا نقش مؤثر و گاهی اوقات تعیین کننده در این قضایا داره. حالا میرسم به این داستان سدسازی، همه این مقدمات رو دارم میگم که این داستان این سدسازی ها به نابود کردن رودخانه کارون داستانش چیه؟ بنابراین از نظر سیاسی کارتر میاد و حقوق بشر رو مطرح میکنه و مأمورین صلیب سرخ میان وارد زندان های ایران میشن، قبل از دست سواد گرفته میشه، درهای زندان ها باز میشه و مردم ایران جرأت میکنن بیان بیرون و البته از اون ورم جبهه ملی رو، نهضت آزادی رو، آقای آیت الله بهشتی رو، موسوی اردبیلی رو، حتی آقای بازرگان رو وارد مذاکره میشه باشون. و هر سبت که ویلیام سولیوان کم کم موقعی که میره به کاخ مرمر یا کاخ نیاوران به شاه میگه لطفاً برای یک مسافرت چند روزه اگه ممکنه تشریف ببرید بیرون، اون نامه معروف To think of unthinkable، فکر کردن به یه چیز غیر قابل باور رو می‌نویسه و غیره و غیره. یعنی مقدمات کم کم و کم کم از نظر سیاسی ملاحظه می‌کنیم چطور کم کم زیر پای شاه رو به طور سیستماتیک خالی می‌کنن. و البته در اون موقع ما می‌دونیم که یه آلترناتیو نمک زده دارن. همیشه و بارها من این رو صحبت کردم که هم در 28 مرداد یه آلترناتیو نمک زده داشتن در روم و هم در سال 57 یک آلترناتیو نمک زده در نجف داشتن که سالهای سال آقای ریچارد کاتون از طریق ابراهیم یزدی باش در تماس بود و پختنش بردنش بعدش در حومه پاریس و غیره و غیره که نمیخوام واردش بشم، که من اینجا اسناد و مدارکش رو مال خود CIA رو اینجا آوردم که چطور پختنش و از اون طرف چطور زیر پای شاه رو خالی کردم. این جنبه های سیاسی شه. جنبه های اقتصادی شو منطقه کمتر راجبش صحبت شده. امریکا سیستم کینزی رو کنار گذاشت و در نتیجه سیستم کینزی شاه رو هم دیگه نمیتونست تحمل بکنه. این کمتر راجبش صحبت شده. دیگه نمیتونست بیمارستان ها دولتی باشه، آموزش و دانشگاه ها دولتی باشه، کارگرها آزادانه سندیکا داشته باشن و غیره و غیره. ابدا. و در نتیجه نه تنها از نظر سیاسی زیر پای شاه رو خالی کردن و پشت خمینی رو گرفتن که آقای نه اصلاح طلبا اینو میپذیرن، نه جناح روحانی اینو میپذیرن، نه حسین شریعت مداری، محاله، هنوز امامشونه. در حالی که تمام شواهد و تمام اسناد CIA نشون میده که زیر پای شاه رو خالی کردن و پشت خمینی رو گرفتن در این که از نظر سیاسی یک میبایست چپ‌ها و مجاهدین که توی زندان دیگه شاه نمیتونست قتل عامشون بکنه، میبایست بقیهشون خطر بیرون اومدنشون از زندان باید برطرف بشه و قتل عام بشن. یک. دو، باید اختلاف بین ایران و عراق بیفته تا منجر به یه جنگ بشه برای پیاده کردن برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر خاورمیانه که کاملا موفق بودن در این قضیه. حالا خود در واقع گروگانگیری چطور ساخته و پرداخته دیوید راکفلر و هنری کیسینجر بود، اونم دیگه اسنادش بیرون اومده. دوباره بنابراین این نظر سیاسیه. از نظر اقتصادی امریکا دیگه براش قابل قبول نبود که سیاست‌های کینزی دخالت دولت در ایران پیاده بشه. باید سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم در ایران پیاده می‌شدن. و چه کسی باید اینا رو پیاده بکنه؟ آقای هاشمی رفسنجانی. اینجاست که برمی‌گردیم به سرسازی. در زمان اون مگر سردار سازندگی نبود؟ همین به اصطلاح مصاحبه‌ای رو که من گذاشتم توی تلگرام، عزیزان به صحبت‌های همین خانم اسمش با نهایت تایید که انسانیه، خودشان بچه کردستانه، میگه که سردار سازندگی چی کار کرد. و عزیزان عرض کردم که اینا دیگه چیزاییه که زمانی که هاشمی رفسنجانی تو زندان بوده منم تو زندان بودم، اونا تو بند یک بودن، من طبقه بالای بند دو توی زندان اروین. و ما میدونم که سال 54 با تغییر موضعی که مجاهدین دادند که چه خدمتی به CIA و به سواک و به خمینی و به هاشمی رفسنجانی کردن با این گارشون، با کشتن مجید شریف باقری و صمدیه لدباف که بهانه به دست عسکر اولادی دادن و در نتیجه سواک و CIA چطور از این قضیه استفاده کرد. همین حاجی عراقی که گفتم برای من هندونه میشکست و چایی برام درست میکرد، چطور بعدش من نجس شدم براش. شاهکار آقایون، آقای چیه این دو نفری که به اصطلاح بعدن اعدام شدن، آقایون اسم خودشون گذاشتن مارکسیس، اینا خدمت کردن و سواک و CIA هوشیارانه از این قضیه استفاده کردن، تمام این عسکر اولادی ها و امثال هم رو توی بند اوین بردن، بند یک اوین روشون کار کردن، دو تو فتوه ازشون علیه مجاهدین و چپ ها گرفتن، علیه منافقین و کفار، یعنی باید قطع آم بشن، بعدش سپاس به شاه گفتن. همین عسکر اولادی و حاجی انواری و حاجی امانی و حاجی عراقی و امثال و امثال هم و سواج آزادشون کرد برای اینکه بیان و شرایط رو برای ورود خمینی در داخل در پاریس، در اطراف پاریس شرایط براش کاملا آماده شده بود، در داخل میباش آماده میشه. و اون کسی که میبایست سیاست های نئولیبرال و احکام بانک جهانی صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنه، هاشمی رفسنجانی بود که از بند یک اوین با CIA و سواک کنار اومد. برنامه این بود که به نظر من قتل عامی که از در سال 67 از چپها و مجاهدین کردن شوک درمانی بود که بعدش میباید سیاست های بانک جهانی و صندوق، یعنی سیاست های نئولیبرال و تعدیل ساختاری میباید پیاده میشود. و شد آن که شد، یعنی در واقع در دوران جنگ دوره استثنایی بود که هم آقای موسوی نخست وزیر بود، هم مشاورش فرشاد مؤمنی بود و در نتیجه با وجود آن که درآمد نفت فقط 6-7 میلیارد دلار بود، کسی گرسنه نمون، کسی مثل امروز روز بر سرش نرفت. و بارها و بارها صحبت کردم که بعد از اتمام جنگ چه کار می شد کرد که دکتر ابراهیم رزاقی، این انسان میهندوش، تمام اینها رو ریز به ریز در 4 تا مقاله‌ای که در اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت تمام اینها رو باز کرد که بعد از اتمام جنگ چه کار باید کرد، چطور ما از عملا صفر شروع میتونیم بکنیم و به کاتینگ اج و به بالاترین درجه از تکنولوژی و تنعم میتونیم برسیم. هاشمی رفسنجانی چه کار کرد؟ درست عکس اینو عمل کرد، یعنی سیاست های بانک جهانی، سرکوب طبقه کارگر، آزاد گذاشتن دزدها، میهن فروش ها و دادن تمام بشتا امور در دست یک چنین افرادی. ستشاجی ها در ایران در دوران سازندگی یکی از پیامدهای این داستانه که من کوشش کردم به طور مختصر برای عزیزان توضیح بدم. ببینید چه جنایاتی شده. طالاب حورالعظیم، کسایی که مال خوزستان نیستن شاید ندونن که این طالاب چی بوده. نیزارهاش، آبش، هزاران در واقع صدها خانواده اونجا زندگی می کردن. حالا غیر از اینه که گاومیش ها می بایست تو آب اونجا در واقع استراحت می کردن، پرنده ها می بایست بیاد میان اونجا حالا بر سر راهشون به جاهای دیگه یا تخم گذاریشون. یعنی از نظر محیط زیستی طالاب حورالعظیم یک در و گوهر بوده. با ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال چی شد؟ نابودش کردم. بعدش حالا گفته میشه یه میخواستن اونجا چاه نفت بزنن، در نتیجه پیشنهاد میکنن که آره باید این طالب خشک بشه برای که بتونیم چاه نفت بزنن و خشکش کردم. روی رودخانه چرخه که اونجا رو باید در واقع آبیاری بکنه حد میزنن، اونجا رو خشکش میکنن، جاده میکشن و در نتیجه همین الانش که به این طالب یه مقدار گذاشتن آب چرخه بیاد، یعنی از پشت سد یه مقدار آب بیاد، ولی تکه پارش کردن دیگه اون طالب حورالعظیم نیست. این یک جنایت بزرگه که به خاطر جنگ تا ادامهش به مدت 6 سال به دلیل منافعشون، به دلیل همین سیاست های نئولیبرال و غیره و غیره تمام این اتفاقات افتاده. بنابراین این یکی از فقط جنایاتشونه. روی رودخونه قارون حالا یه سطح قبلش زدم، برزن ما زمستون که میشد آب یه مقدار گلالود میشد، سطح آب میومد بالا، دوباره موقعی که در واقع تابستونا میرفت پایین و آب نسبتا زلال میشد، که ما از رودخانه همون گرگف موقعی که شنا میکردیم آب هم میخوردیم، قابل شرب بود. یعنی بدون اینکه تصفیه بشه، یه نفر اتفاقا انگلیسی لوله کشی کرده بود برای شوشتر، همون آب رودخانه رو در حقیقت مستقیم میرفت و ما استفاده میکردیم. یه دونه سد زدن ولی بعدش تصمیم گرفتن که سد گتوند رو بزنن. چقدر بهشون گفتن که این رگه های نمک مال گچساران خطر داره. آقای احمدی نژاد گوش کرد و یا دیگرانشون، حالا در زمان آقای احمدی نژاد این افتتاح شد که دنبالی به همون هست، گوش کرد، بهش گفتن حالا که سختیش آبگیریش نکن، گوش نکرد، آبگیریش کرد. نتیجه چی شد؟ میخواست نمیدونم یه چیز سیمانی بذاره، پلاستیکی بذاره، تمام فرو ریخت و بالاخره این نمک اومد و بعدش هم چه برسه. حالا موقعی که نمک وارد این میشه، شمال شوشتر زمینهاش از حاصل خیزترین جهان از جمله عقیلی و خود گتوند، آب پرنمک این سد تمام زمین های زراعی اونجا رو نابود کرده. شما ببینید اینا چه لطمات و چه ضرباتی میزنه. و همین طور که گفتم، حالا این سد رو که میزنم پشت سد، دریاچه‌اش 50 کیلومتر، 60 کیلومتر و عرضش حالا چندین کیلومتر تبخیر میشه و بعدش این تبخیر که میشه تو اون تابستون داغ خوزستان باعث میشه که برفای کوههای بختیاری هم که در واقع تمام اهالی محلی اونجا صحبتشون اینه که تمام سال ما برف داشتیم، در اثر تبخیر آب مثل یه حمام میشه اونجا و برف هم از بین میره. عزیزان دقت بکنن که اینا ضربات و لطماتی که زدن در چه حده و چه خیانت بزرگیه واقعا به ایران. خب حالا این یه جنبه قضیه است که اینا جنبه های داخلی هست، ولی خود محیط زیست رو میخوام چند کلمه راجع به خود محیط زیست در سطح جهانی صحبت بکنم که ما با چه خطراتیم. بازم مسئله فقط ایران نیست، مسئله بقیه جهان و از جمله امریکا و از جمله همین کالیفرنیا و غرب امریکا که الان بسیاری از دریاچه‌هاش در اینجا هم دارن از بین میرن، خشک میشن، آتش‌سوزی ها و غیره و غیره. در نتیجه میخوام برای عزیزان مقاله‌ای که جفری ساکس راجع به همین قضیه نوشته برای عزیزان بخونم. یعنی مسئله فقط ایران هم نیست. قبل از اینکه برنامه در واقع وقت تموم بشه، اینا باید هر چه زودتر فکر اساسی برای خوزستان بکنن و مردم خوزستان ساکت نخواهند نشست تا فکر اساسی براشون بشه. و البته هستن کسایی هم که طبیعتا صحبت از عربستان میکنن و هموطنان عرب کشورمون رو تحریک میکنن و غیره و غیره. اینا باید انتظار یک چنین چیزایی رو، چون من برنامه بی بی سی رو گوش میکردم و دوست یه زمانی دوست گرامی آقای عزیزی بنی تروفی صحبت هایی میکرد که آدم رو چیز میکنه، صحبت هایی غیر واقعی میکرد. هر شبت که فقط بنابراین ایران و مسئله محیط زیست فقط مربوط به ایران نیست، یه مسئله جهانیه که باید راجبش فکر بکنیم. از این جهت من گفتم هم میخوام مقاله جفری ساکس رو بخونم، هم اگر فرصت بود مقاله کریس هجز رو. جفری ساکس رو گفتم، استاد دانشگاه کولومبیاس، از اوناست که یه زمانی که تازه فارغ التحصیل شده بود رفت به شوروی سابق که از هم فرو پاشید غارت کردن، ولی الان تبدیل به یه انسان ترقی‌خواهی شده که صحبت میکنه و مخصوصا توی این مقالش که توی Common Dreams اومده در 21 جولای صحبت از این میکنه که چه نیروهایی در امریکا جلوی قوانین رو به نفع محیط زیست و مصرف کمتر سوخت فسیلی رو میگیرن. میگه تسلط انحصارات در امور عمومی کشور، تسلط انحصارات. یه فیلم خنددار میگه هست به اسم ایدیوکراسی. ایدیوکراسی یعنی حکومت جهل. تصویر زنده ای از سیاست در امریکا به دست میدهد این فیلم. بانک فیکشن هستش، در واقع اصطلاح داستان خیالی علمی ساینس فیکشن. فیلم به عنوان داستان خیالی علمی طبقه بندی شده، اما بیشتر شبیه مستندی گزنده و طاقت سوز است. این فیلم تقریبا به طور دقیق بحران ادامه حیات در امریکای امروز را نشان می دهد. در فیلم ایدیاکراسی یا حکومت جهل که ما را به 500 سال آینده می برد، امریکا از قحطی رنج می برد. تمام امور عمومی مردم به انحصاراتی سپرده شده که تنها به فکر منافع خود هستن. یک شرکت تولید آب میوه، این همش به اصطلاح چیزای خیالیه، عهده‌دار آبیاری مزارع در امریکا و محصولات کشور را با آب میوه مسموم میشن، یعنی به جای آب آب میوه میده و در این محصولات از بین میبره. در این حال مردم از طریق مسابقات ورزشی، مواد مخدر و هرزگی در جهل و ناآگاهی کامل نگه داشته می شود. کاملا همینطوره در امریکا. همین مسابقات ورزشی و مواد مخدر و سکس و پورنوگرافی و هرزگی به طور کلی مردم رو ناآگاه عقب افتاده که برن دنبال آقای دونالد ترامپ. 70 چند میلیون که بهش رای دادن. ملت زمانی نجات پیدا می کند که یک فرد معمولی، جو، اینجا فرد معمولی رو میگن جو، به طور معجزه‌آسایی از گذشته های دور زنده می شود، آب به محصولات می دهد و مردم را نجات می دهد. و به خاطر همین نظر سادش به عنوان یک نابغه مورد استقبال قرار می گیرد. امیدوارم یک کسی در امریکا اینجوری پیدا بشه. و این ما را به حکومت جهل در سال 2021 در امریکا می آورد. مهمترین فعالیت های عمومی به حامیان انحصارات سپرده می شوند. علت این که اینو میارم، سیاست هایی که در امریکا پیاده میشه فقط به امریکا، در امریکا محدود نمیشه، به تمام جهان گسترش پیدا میکنه، از جمله ایران. در ایران این سیاست های نئولیبرال، در واقع همینطور که گفتم خامنه ای خودش، برای اینکه در ایران بعداً دو جناح به وجود میاد، یکی جناح هاشمی رفسنجانی که الان جناح امریکایی یا ستون پنجم دنبالی هاشمی رفسنجانیه، یکی جناح خامنه ای که در اساس جناح اصولگراست. در سیاست های داخلی اینا با هم بودن، در سیاست خارجی که صفشون از هم جدا میشه. بنابراین آنچه که در امریکا میگذره، مطالعهش، شناخت امریکا، یکی از همین عزیزان نامه‌ای برای من توی ایمیل برام فرستاد که آره تو این همه از امریکا انتقاد میکنی، و بعد اون وقت چه فحاشیایی به چین. گفتمش اگه تو راجع به چین اطلاعی نداری و سیستم امریکا رو نمیشناسی، تقصیر من چیه؟ برو هم مطالعه کن ببین در چین چی میگذره، هم اگه تو امریکایی روزنامه های خودشون رو، نوشته های نوم چامسکی رو، جفری ساکس رو و ده ها متفکر دیگر رو، و برو به کتاب های آمار مراجعه کن که فقط من نوعی یا جفری ساکس و امثال هم مخالف این سیاست ها نیستیم. 70% از مردم امریکا، افرادی مثل من سخنگوی 70 لااقل، شاید 80% از مردم امریکا باید ما انتقاد بکنیم. تمامی سیستم طوری تنظیم شده که پول انحصارات حرف آخر را می زند. این دموکراسیه یا پلوتوکراسی. پلوتوکراسی یعنی حکومت پولدارا، یعنی حکومت پول. در اینجا نظارت استثبابی مثل پیش سرمایه‌داری ایران نیست. نظارت استثبابی بسیار پیچیده و دقیقی از طریق پول وجود داره، چه از طریق کمک به مبارزات انتخاباتی و چه از طریق دلالان، لابیست و کارچاق‌کن‌های انحصارات. جای ایجاد قحطی توسط آب میوه که توی اون فیکشن اومده، اون فیلم، فاجعه امروز دلیلش نابودی محیط زیست، محیط زیست دست ساخته جامعه در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی یعنی زغال و نفت و گاز. هم تابستان امسال صدها نفر در اثر شدت گرمای هوا در اثر تخریب محیط زیست از میان رفتن. در امریکا امواج گرما در غرب کشور و کانادا، ببینید کانادا، در بریتیش کولومبیا درجه حرارت بالای 100 که تقریبا بی‌سابقه بوده رسیده و کشنده بودن. فصل طوفان‌ها در جزایر کارائیب یک ماه زودتر آغاز شده و سیل عظیم در اروپا بیش از 185 نفر رو ما می‌دونیم کشت. با این همه و با وجود چنین اتفاقاتی، سیستم سیاسی امریکا به دفاع از خود از سوخت‌های فسیلی ادامه می‌دهد. منی که تو کالیفرنیا هستم دارم می‌بینم کوچکترین کاری برای پایین آوردن سوخت فسیلی نکردن. اتومبیل‌ها تعدادش وحشتناک بعد از کرونا رفته بالا. اتومبیل‌ها بزرگتر شده، سوختشون بیشتر شده، آلودگی هوا به مراتب بدتر شده. و در این دوره، حالا ببینید کیا پشت این قضایا. و در این دوره دو نفر سناتورهای ویرجینیای غربی، وست ویرجینیا، شلی مور گابینو که جمهوری خواهه و جو منچین دموکراته، هر دو هست سخنگوی انحصارات سوخت‌های فسیلی هستند. هر یک از این دو حین مبارزات انتخاباتی خود دست کم 2 میلیون دلار پول دریافت کردن و اکنون شانه به شانه این انحصارات ایستادن. حکومت جهل البته فراتر از ویرجینیای غربی می روند. در انتخابات 2020 این عزیزانی که این پیغام ها رو برای من می فرستن باید این مقالات رو بخونن و بدونن که این سیستم چطور می جرده و بعد همین سیاست ها رو چطور به کشورهای دیگه انتقال می دن. ایران از نظر اقتصادی زائده ای از امریکاست در حال حاضر. در زمان احمدی نژاد ببینید مأمورین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی که می اومد چه تعریفی از احمدی نژاد می کرد. تسلط کامل دارن، اقتصاد دست اوناست. سیاست خارجی آره، ولی سیاست داخلی همین آقای خامنه ای مگه با حکم حکومتیش اصل 44 قانون اساسی را عوض نکرد؟ نقش بازی کرده در همین نابودی رود کارون. مخارج مبارزات انتخابات 2020 14.4 میلیارد دلار بوده. 14.4 میلیارد دلار و سال قبلش هم 3.5 میلیارد دیگه خرج شده بوده. این پولا چه کار میکنه؟ نمایندگان انحصارات رو میفرسته به کاخ سفید میفرشه به کنگره و اونا هم دیوان عالی کشور رو از طرفداران خودشون پر میکنن. سیستم اینجوریه، دموکراسیه این. با چنین مخارجی این انحصارات هستند که صحنه گردان انتخاباتند. بیدلیل نیست سناتورهای جمهوری خواه تصمیم گرفته کمک مالی اضافی به اداره مالیات بر درآمد رو IRS رو کم میکنن تا فرار کنندگان از پرداخت مالیات مؤاخذه نشون بدن. مثل ایران از ثروتمندا، از بنیادها، از آپارتمانهای خالی، از تبادلات در بورس که همین آقای روحانی چطور مردم رو تشویق کرد. تمام روزنامه ها رو من نگاه می کردم، از جمله اطلاعات، حتی کیهان. فقط اونا نبودن، کیهان هم مردم رو چطور تشویق کردن. بعدش همین آقای روحانی برای جبران کسری بودجه تمام به اصطلاح سهام رو فروخت، قلعی سقوط کرد، مردم رو به خاک سیاه نشون. اینا مردم امریکا و مردم جهان مستحق چیزی بهتر از این حاکمیت جهلند. امریکا به طور خطرناکی دارد به یک کشور فرومانده تبدیل می شود. هفته های آینده راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که جهان به کدام سو می رود. تمام جناح امریکایی و تمام در واقع ستون پنجم اینا آینده ای ندارن، در اینکه اربابشون آینده ای نداره. به طرف یک جمالب مختلفش رو باز خواهم کرد که چطور به طرف یک کشور فرومانده داره تبدیل میشه. مسائل ما قابل حلند. اگر یک فرد معمولی مانند جو و یا جو منچن، همین کسی که الان نمیذاره که بودجه 3.5 تریلیون دلاری رو که بایدن میخواسته به جرونه جلوش همین آقای منچن گرفته، از منافع مردم به جای منافع انحصارات دفاع بکنه. بنابراین میبینیم که چطور من حالا فرصت نیست که من همه مقاله کریس هجز رو بخونم، فقط چند تا جمله شو که ببینید جامعه چطور میتونه به تباهی برسه. کریس هجز فارغ التحصیل دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد، 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بوده و الان تو زندانهای امریکا میگرده و اونجا درس میده به زندانیا. کمتر کسی امریکا رو مثل کریس هجز میشناسه. قابل توجه این دوستانی که گفتن تو هنوز تو امریکای 50 سال پیشی. صدیسم امریکایی تقریبا هر گونه تجربه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایالات متحده را میتوان با صدیسم تعریف کرد. چنین پدیده‌ای در هرس و آز پایان ناپذیر یک اقلیت سردمدار، الیت، اقلیتی که در دوران گرفتاری کرونا 1.1 تریلیون دلار بر ثروت خود افزود، در حالی که این کشور شاهد بزرگترین گسترش فقر در 50 سال اخیر بود دیده می شود. یکی میگه این شهیر در کجا دیده میشه؟ چه فرصت نیست من ادامه بدم، ولی که وقتم تمامه. در هفته های آینده این برنامه رو میخوام این رو عرض بکنم، مسئله ایران درسته که آدمای جنایتکاری باعث شدن که رودخانه کارون، چرخه، دز، جراحی و غیره و غیره و حور العظیم این طالاب فوق العاده ارزشمند به روز امروز برسه. ولی در این حال مسئله جهانی هم هست و ایران از نظر اقتصادی و این امور داخلیش زائده ای از امریکاست. فقط از نظر سیاست خارجی خطری که متوجهش هست و منو بیتاب میکنه عبارت از اینه که این نیروهای اجنبی هم در 28 مرداد هم در سال 57 آلترناتیو داشتن و ایران سر جاش موند. الان آلترناتیو ندارن و میخوان ایران را تکه پاره بکنن. خطر در اینه. علت پیچیدگی و معضل ایران اینه که وضعیت و سیاست های داخلیش اونه، سیاست خارجیش اینه. فرض از خیلی ممنون. وقت من تمامه. بحثا را ادامه میدیم در هفته‌های آینده. در این حال امیدوارم کمک عزیزانم برسه، برای اینکه شدیداً فروکش کرده. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس‌آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.